میرن از مراجع قانونی و هر شکل هست جلوگیری میکنن. سازمان مالیاتی هم کاری کردن داره، واقعا داده هایی که طرف مقابلش باید اعلام کنه پویا نیست. یعنی این اطلاعیه این که چه به طریق مستقیم چه طریق کاغذی و فیزیکی از گمرک، از ثبت، از بانک، از جای مختلف میرسه،
درسته،
اینا زمان بر هست تجزیه و تحلیل و رسیدگیشون.
آخه چقدر آقای عقیبی پور چند ساله داریم این حرفا رو میزنیم؟
خب ببینید دلیلش هم اینه، دلیل اصلیش اینه که شما به عنوان یه مأمور مالیاتی خودتو قرار بگید،
خب
این مأمور باید یک داده، یک خوراکی داشته باشه،
درسته،
که این خوراک مستند باشه، مستدل باشه، قابل استناد باشه و طرف مقابلش که یک شخصیت به نام مودی اینا قانع کنه. یعنی بگی شما در تاریخ فلان این خرید کردید. ما اولا که خیلی اطلاعیه ما فقط یک بخشیه،
درسته،
یعنی ما فقط درآمدهای اون شخص گزارش شده، ولی در همین بانک اطلاعات
بله
ما هزینه ها رو نمیان گزارش کنن،
درسته،
یه مثلا شخص در اجرای ماده 137 بیمارستان رفته، بیماری داره، مشکلی داشته، هزینه داشته، خودش و خانوادش بر اون در تکفلش، این تو این چارچوب فعلا نیست، این تعریف نشده،
درسته. خب حالا بودجه شرکت های دولتی هم این ممکنه بفهمید آقای عقیبی، چون ما این قصه سر دراز داره واقعا. بله بفهمید.
شرکت های دولتی چون اصولا حسابرسی میشن، اصلا شرکت های بزرگ، دولت خیلی چالش و چانه‌زنی به اینا نداره تو مالیات گرفتن.
واقعا اینطوریه آقای عقیبی پور؟ ببین من با دیوان محاسبات صحبت کردم تو این زمینه، گفتم آقا این بودجه شرکت های دولتی با اینا چون مجمع دارن، مجمع عمومی دارن، مصوب میکنن انقدر پول بیاد انقدر خرج بشه، ما فقط کلیتش رو ازش میگیریم، یعنی تفریق بودجه که میاد اصلا ربطی به خرج کرده
نه، من دولتی
نداره واقعا.
مثلا گروه مالیاتی در قانون هم دیده شده، ماده 272 هم هست، اینا معمولا حسابرسی میشن تا مجمع
برگزار. حالا 1274 هزار میلیارد تومان بودجه، خروج مالیاتی 30 هزار میلیارد تومان بود.
خب ولی اینکه شما میگید ساختار اینها زیانده و ساختار اینها به صورت خیلی حجیم هست، این بخشش مالیاتی نیست، این برمیگرده به ساختار این شرکت های دولتی. خیلی از شرکت های دولتی طور سنتی شکل گرفتن.
خب چون هر چقدر دلشون بخواد بودجه میبندن خرج کرد میذارن.
ببینید در شرایط بازار رقابت ما این اعتقاد داریم تو اقتصاد، میگیم وقتی بازار رقابتی باشه
بله،
یه نهادی که ناکار آمده، یه نهادی که بر اساس عرض و تقاضا حرکت نمیکنه، این از بین میره، اینو خود به خود کنار میذاره.
یعنی خدا وکیلی آقای غیبی پور اگر،
ولی شرکت های دولتی اصولا چون این شرکت ها بر اساس توجیه اقتصادی، بر اساس منطق بازار شکل نمیگیرن، شما خیلی از شرکت ها زیانده هست ولی سالها هم روپا هست، از بین نمیرن.
خب همین دیگه آقای،
این عواملش خب بیمون عوامل سیاسی هست، عوامل ساختاری هست، عوامل مختلفی هست،
بالاخره دست خود دولت هست دیگه، اگه دولت هم بده به همین موضوع
واقعا این وجود داره. اینم این اگه ما اعتقادمون به مثلا شرکت های بخش خصوصی باشه، شرکت بخش خصوصی وقتی که 2 سال 3 سال نتونست به اصطلاح اعتراضش مثبت بشه میاد الان ورشکستگی میکنه.
الان آقای غیبی پور خیلی کوتاه بفهمید، سال آینده سازمان امور مالیاتی میخواد چجوری از اقتصاد مالیات بگیره؟
ببینید سال آینده، یعنی سال 98، من فکر کنم از نظر آماری چی در جهت وصول مالیات و چی در جهت حالا اون طرف هزینه دولت، اونچنان تغییر شدیدی، یعنی افزایش زیادی تو مالیات ها نمیشه تصور کرد.
خب همینم هم نمیتونن بپردازن تولید کننده ها،
چون الان ساختاری که خب ما الان خودمون تو بازار هستیم، میان مالیات یک قرینه از درآمده، وقتی که درآمد نشانه های افزایش تو وجود نداشته باشه، مالیات هم خیلی نباید امیدوار بود که افزایش شدید.
شما میگید مشکلی نداریم تو این زمینه، ما الان 1.5% روش منفی اقتصادی داریم، چجوری میتونیم مالیات بگیریم؟
من میگم عملکرد امسال اگر ضعیف باشه، سال آینده هم ضعیف فعلا.
بسیار خوب.
و اونچنان رشد مالیاتی نخواهیم.
متشکرم آقای بخالقی.
خیلی متشکرم.
سکوت شما طولانی شد، عذرخواهی میکنم. جناب بخالقی، ما 40% حجم اقتصادمون مالیات نمیده. ببین من نمیگم مثلا بریم از کشاورزی مالیات بگیریم، اما این درسته که کشاورز هندونه رو تولید کنه مثلا 10,000 تومان صادر کنه به قیمت 2,000 تومان، این درسته که همچه اتفاق بیفته؟ مثلا یارانه پنهان انرژی بگیره، آب مجانی بگیره، یه محصولی رو تولید کنه. البته دو سه سالی هست زجاد کشاورزی ورود کرده به این عرصه ها، هم
بله.
کشتی مثل مثلا سیفیجاتی مثل هندوانه که صادرات آب مجازی میشه، هم بحث برنج رو
بله،
بله هم بحث برنج رو دو سه سالی هست ورود کرده وزارت تجارت تو این قضیه. اما آیا درسته ما هر جا میگیم آقا چرا بعد معافش میگه آقا کشاورزی همه جای دنیا یارانه میدن، مساعدت میکنن، کمک میکنن، فلان میکنن، بهمان میکنن، خب آقا این مگه ما این کارو نکردیم؟ مگه ما بذر اصلاح شده به حوزه کشاورزی ندادیم؟ خب بذرم دادیم، بعد اومدیم خرید تضمینی هم کردیم. تو اگر بذر درست حسابی به کشاورز میدی که مدعی هستی داری میدی، خب بذار محصولش رو بره تو بورس عرضه کنه، چرا خرید تضمینی میکنی؟ بذار قیمت تضمینی بشه. یعنی هم بذر اصلاح شده میدیم، هم یارانه میدیم، هم بدهکار میکنیم خودمون رو، بعد وقت دستمون رو دراز میکنیم میگیم بخش خصوصی بسم الله، حالا که تحریم شدیم بسم الله، تو بیا کمر این ببخشید شکسته دولت رو نجات بده تو این وضعیت. ما کی میخوایم از شر این معافیت‌های مالیاتی رها بشیم که در کنار این معافیت‌های مالیاتی که اون فرار مالیاتی اتفاق میفته؟
خب بزنین صبح بخیر، خدا قوتی به مسئولین ارشد وزارت جهاد کشاورزی بدیم بعد از سالهای سال بله. و تذکرات این حرفا بالاخره فرمای شما در این کار رو انجام میدن. ارزم بزرگ شما چون بحث مالیاتی خود با رکت مالیاتی همین قضایی که شما فرمودین ببینیم
بح.
این اول یک دولت بحثه به قبلی همونم برگرده، دولت هزینه هاش بالاست
بله.
دولت هم باید هزینه هاش رو کاهش بده، دولت هزینه های جاریش خیلی بالاست. الان به خاطر بالا بودن هزینه های جاری و پرسنلی و مسائلی از این دستی که دولت داره، پروژه عمرانی تقریبا تعطیل شد.
درست.
بسیارش.
خب این کاری که دولت نکرد. این کاری که دولت نمیکنه آقای خالقی.
دولت هیچ خدمتی برای کوچکسازی بدنی نداره. خودش نداره.
پس
شما هیچ کس نمیبینه اینو.
پس ما خودمون خسته نکنیم. ما 700 تا شرکت دولتی داشتیم.
ولی بذاریم بگیم.
اینا رو رسوندیم به 385
تا. باید اینقدر گفت که گوش بعضی از دوستان فرو بره این حرف که دولت با بدنه بزرگ ناکارآمد است. دولت به چابک بکنه خودش رو. من معتقدم بعضن بعضی سازمان ها دوستان برن تو خونهاشون بشینن و تعدادشون کاهش بدن ولی حقوقشون رو بگیرن
بح.
ولی اجازه بدن بخش خصوصی کارشو بکنه، بزن بخش اقتصاد روان کارشو بکنه.
درست.
وقتی که تعداد پرسنل نشستن اونجا هر کدوم به خاطر اینکه بیکار نشون داده نشن و بعد موضوعشون قطع بشه، یه من ایجاد میکنه، یه کار ایجاد میکنه، خب معلومه که بوروکراسی اینقدر طولانی میشه.
بح.
این بعد حالا از این بگذریم، ببینید بحثی که شما فرمودین، ما وقتی که توی کشور میخواییم بخشهایی رو که پنهان شدن از پوشش مالیات، اینها وقتی مادن تو چتر مالیات قرار گرفتن، زنجیره مالیاتی قرار گرفته، معلوم شد چقدر درآمد دارن، چقدر هزینه دارن، ولو اینکه معاف بشن. من معتقدم اون کشاورز عزیزی که زمین رو داره میکاره آخر سال باید بگه من اینقدر هزینم بوده، اینقدر درآمدم بوده.
بله.
تراز مالیشو به سازمان مالیاتی اعلام بکنه، مالیات هم معاف باشه تا 50 سال آینده.
بله.
به طور قطعی.
اما شفاف
بشه. معلوم بشه، شفافیت در اقتصاد باید رخ بده. آقای جعفری بحث اقتصاد ترکیه رو فرمودن، ولی تو ترکیه از همون سالها بودن، ساله 62 ما حدودن اشتباه نکنم، دوران بود که آقای ترگوت اوزاد میخواست ازشون بود.
درسته.
اینترنتی هم وجود نداشت، زیرساخت آنچنانی هم نبود.
بله.
دستگاه به صورت آفلاین بوده وقتی که دستگاه مکانیزه فروش رو گذاشتن.
بله.
ولی همه مکلف شدن بیان تراز مالیاتی بدن. اگه خودمون میخوایم با ترکیه مقایسه کنیم، تو اقتصاد رشد یافته دنیا هر کسی موظفه به سازمان امور مالیاتی اعلام بکنه.
آقای خالقی درست میفرمایید. ببین ما دولت خودشو کوچیک نمیکنه، 700 خورده شرکت دولتی داشتیم، الان 385 تا شدن. بودجهشون از مثلا سال 85 که ما خصوصی شروع کردیم 6.5 برابر شده، 7 برابر شده. یعنی دولت نمیخواد خودشو کوچیک کنه دیگه. خب نمیخواد، نخواد، اب نداره، ما هم نمیتونیم اصرار کنیم. هر چقدر هم
بگیم موبایل اصرار کنیم،
خب فایده نداره، به نتیجه نمیرسیم.
میخوام بحث به همین اصرار نکردن هاست. مطالبه باید باشه، دولت هم مکلف انجام
بده. آخه نتیجه نمیرسیم، هر چی مطالبه کردیم عکس شده
حیات قلبت برای ادعی که درآمدهاشون رو ببرن اونجا یا عضویت مدیره بشن یا افرادی که میخوان اونجا استخدام کنن، که معلوم اقتصاد کارآمد نمیشه.
حالا چیز دیگه میخوام بپرسم آقای خالقی. ببینید نکته اینجاست که این مالیات که ما میدیم، مثلا یه فعال بخش خصوصی، یه تاجر مثلا،
بله،
یه کسی که میخواد یه شرکتی بزنه، انتظار اینو داره، میگه آقا از من مالیات رو میگیری، خب این مالیات باید صرف عمران من بشه دیگه. یعنی باید صرف این بشه که من این آدم زندگی کنم، راحت زندگی کنم. وقتی میخوام یه کالایی رو صادر کنم، من نمیگم تولید که کار سختیه ها، میگم تجارت که اونم البته سختی خودشو داره.
صادرات هم سخت خاطر.
بله بله، چون بالاخره تو بخوای بازاریابی کنی
ریسک بالایی داره. شما با یه
میگه من میخوام یه کالایی رو صادر کنم، پوست منو میکنید که صادر میکنید. خب این مالیاتی که من به شما میدم آیا جز اینه که باید کمک کنید به اینکه من کارمو درست انجام بدم، عین آدم زندگی کنم؟ حالا نمیذارید من مثل آدم زندگی کنم، بذارید من کارم رو مثل آدم انجام بدم. یعنی مالیاتی که دولت میگیره حتی کمکی هم به مردم نمیکنه، یعنی یک ذره تسهیل برای یک تاجر فراهم نمیکنه، برای تولید کننده فراهم نمیکنه. وقت آقای جعفریان میگن مالیات گیری به مالیات دهی بدن، اصلا میشه همچی چیزی آقای خالقی؟
من خب ببینید، بحث اصلا مالیات ستانی و مالیات دادن تو دنیا بحثش اینه، وقتی که میگن حکمرانی خوب تو دنیا یک مبحثیه، گاورننس، یکی از مطالبی که توش مهمه اینه که شما مالیات رو از همه عادلانه و درست بگیرید و حداقل برسه این فرار مالیاتی. شما وقتی که مالیات هم دادی و دولت رو با مالیات چرخوندی، مردم میگن در مقابل پولی که من خرج کردم چه سرویسی داری به من میدی؟ مطالبه ایجاد میشه، دولت پاسخگو میشه و اون مطالبی که وجود داره دیگه. دولت خب وقتی که به اقتصاد مثلا نفت وابسته شد، خب مردم هم معظم پاسخگو نمیشه.
الان ما بنزین نصف
جیب خودشه،
الان ما بنزین نصف بودجه کشور مالیات میدیم یا نمیدیم؟ 51% داریم میدیم دیگه،
هنوز به اون حدی که باید برسه نرسیده. ببین بحثی که مردم هم هنوز مطالبه گر نشدن، ما در مقابل مالیاتی که به دولت میدیم باید مطالبه کنیم که آقای دولت، شما وقتی که دارید هزینه تو من میدم، یعنی تو کارمند منی،
بله،
و دولت تو مستخدم من هستی و موظفی به من خدمت بدی،
بله،
و در مقابل پولی که دارم به تو میدم سرویس باید بدی، درست بدی، ریخت و پاش هم نباید بکنی،
بله.
وقتی که این مطالبه درست شکل گرفت، نماینده های ما که نماینده ما تو مجلس هستن در عرض،
بله،
که اینها باید این مطالبه رو بکنن، بعد نظارتیش افزایش پیدا کنه، موقع کارآمدی دولت باید بره بالا،
بله،
که در مقابل این هزینه هایی که از مردم گرفتی به عنوان مالیات آوردی با من درآمد ثبت کردی،
بله،
چه کردی باهاش و چه سرویسی ایجاد، امنیت به چه مقدار،
بله،
نمیدونم خدمات رفاهی چه مقدار، عمرانی به چه مقدار، وراش به چه مقدار.
متشکرم.
این مطالبه شکل نگرفت. من فکر میکنم اون چی که کشور ما رو آباد خواهد کرد همین مطالبه است. این دولت پاسخگو در مقابل مردم باید باشه، و وقتی مردم مالیات ندن،
بله،
اون بخشی که مالیات نمیده با دولت هم کاری نداره، ولی وقتی که همه رو بردیم تحتش پوشش مالیات، اون موقع است که بله اونا هم حساس
میشن. متشکرم. آقای جعفریان نمیدونم، من انقدر زنده میمونم که این آرمان هایی که آقای خالقی با اسم قشنگشون آرمان خالقی ازش صحبت کردن ببینم یا نبینم، اما واقع مثلا اینه که مثلا الان مالیات تجرب شده 3 سال تو مجلسه. من گاهی با خودم فکر میکنم چند بار شده ها بازنمایندگان محترم مجلس پرسیدم که آقا تکلیف این تجرب شده چی میشه، گفتن آقا مثلا همین دو ما دیگه منی که انقدر پیگیر هستم و 3 سال کشوندن رو بردن. اینقدر زنده میمونیم که واقعا این چیزایی که آقای خالقی گفتن رو ببینیم. آقای جعفری مزر شما خودم رو عزیز کنم، شما که شما سالا عمرو بایزن داشته باشی،
به همه ملت ایران رو حفظ کنه از گردن در مسائلی اون تو که شما فرمودین بیش از 3 سال بعد از تون بشم 49 ماه من 17 هفته 1393 مصادر هستید که
حالا من تقریبا گفتم 3 سال دیگه
بود. آخرین سال بود نه 17 هفته 1393 اولین جلسه در حضور معاون وزیر هاشمپور محمدی تشکیل شده، بررسی الهیه و تا پایان سال هم قرار بود که بره تو مجلس. 93 که یعنی 97 هم تموم داره میشه، مصادر هستید دیگه قصد ادامه این جلسه که دفعه سازمان بودم همین مطلب رو توی شاید همیشه وضعی هست کنم. دیروز آخرین چیزی که کمیسیون داد برای ایتریسه و بر برسن،
بله،
برای من آوردن، من مطالعه کردم و دیشب دا شاید یک برسه داشتم مطالعه میکردم ببینم که اون چیزی که ما در کمیسیون بودیم مطبق، بله، شده و این چیزی که کمیسیون داد به ایتریسه تغییرات داشته که یه جای تغییرات داشته،
بله،
ولی امیدوار هستم این قانون را من از مجلس محترم خواهش میکنم هرچی سریعتر اینا در دستور کار قرار بدن، چون این یک چیز مهمه. ببینید من فقط یه عرض چیز عرض بکنم جناب آقای راسخ عزیز، با توجه به اینکه در ماده 27 اینجا اصل طلا و پلاتین که برای بخش صادرات ما میتونه خیلی خوب فعال باشه،
بله،
معاف از اصلش، معاف از مالیات شده،
درسته،
من اعتقادم در همین جه شغل خیلی خوب اشتغال ایجاد خواهد شد،
بله.
متاسفانه نمیدونم چرا حالا این همه بایستی یه قانون شما میخواستیم 52 ماده رو بازنگری کنیم، ضعفاشو به قدرت تبدیل کنیم، این ضعف به تبدیل کردن به قوت 50 نباید 50 ما طول بکشه. من با شما همعقیده ام. آقا چرا اگر قبلی خیلی خوب بوده پس چرا میای به 52 تا ماده 400 تا بخشنامه دست من میگیری؟ پس خوب نبوده.
درسته.
حالا این قانون این رایی هم که اومده 4 سال اون خوردیه توی دست اندازا و رسیدگی های متعدد داره قرار میگیره. به قول فرمایش من امیدوارم امسال مجلس واقعا یه فکری بکنه اینو ببره هرچی سریعتر مسبب کنه و ابلاغ کنه با وضعیتی که ما داریم در حال تحریمی که هستیم توی بخش صادرات طلا که از ذاتش هم معافیت بکنیم و چون صادرات هم میشه معاف از مالیات میشه و مشبقی در این بخش داده میشه میتونه بعد از نفت حتی من اعتقاد دارم بعد پتروشیمی میتونه یه جایگاه خیلی خوبی در کشور ما ایجاد بکنه.
ممنونم از
این یه قضیه داریم آقای دکتر. اون چیزی که شما فرمودین آقای دکتر راست ببینید بخش کشاورزی معاف تبعیض‌های متعددی است. عرض کردم 21 درصد اقتصاد کشور دست بخش خصوصیه و اونم هر روز داریم گرفتارش میکنیم، هر روز داریم چوب تو سرش گذاشتیم. خب ببینید واقعا اگه این 21 درصد اون مالیاتی که میده نسبت به حجم سرمایه‌گذاری داره درسته؟ آقای راسق عزیز به این عرض بکنم برای ملت ایران که 1384 تا 1394 وقتی ما آمارها رو بررسی میکنیم تی به جی دی پی همون 8 درصد درآمد سرانه ملی است. ما که در سال 84 مالیات افزوده نداشتیم الان حدود 60000 میلیارد تومان بودجه بودشیم مسبب فقط ارزش افزوده وصول کنیم. پس چطور میشود که این تی به جی دی پی تغییر نکند و همون 8 درصد باشه؟ یه جای دیگه کارمون مشکل داره. شما همین دولت خودش کوچیک نمی‌کنه. دقیقاً درست می‌فرمایید. دولت باید خودش کوچیک کنه. چند سال ما بگیم دولت ای دولت بیا خودت کوچیک کن، چابکسازی کن، بی اضافه در اقتصاد مداخلت نکن. بابا 70 80 درصد دست تو دیگه. یعنی خصوصیتیا 23 درصد، خود دولت هم 56 درصد. پس بنابراین به بعد مافیاتایی که میدی و مافیاتا به نظر من مشابه کارایی نداشته. به همین دلیل در این کشور اون چیزی باید
تعقیب
یه چیز اضافه کنم که مالیات بدیم دموکراسی به نظر میاره. میتواند با توجه به فرمایش جناب خالقی این بخش هم هست ما مالیات بدیم پرسشگری میکنیم و من اعتقاد دارم اونجا دموکراسی هم باشه.
سپاسگزارم آقای غیب‌پور. 30 ثانیه حد اکثر جنبندی شما رو بشنویم. خیلی ممنونم آقای دکتر غیب‌پور. خب ظاهرا ارتباط ما قطع شده. آقای خالقی 30 40 ثانیه جنبندی شما رو بشنویم در پایان.
من عرضم اینجاست که ما به هر حال باید اگر اراده جدی برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور داریم
بله.
و میخواییم فساد رو جلوشو بگیریم
بله.
این مفاسدی که این روزها داره آزارمون میده اینا جلوش گرفته بشه. اگه بحث پرشویی موضوع قاچاقی که اقتصاد ما رو بخششو واقعا فلج کرده
بله.
راهکارش اینه که ما سیستم مالیاتیمون کارآمد بشه، پوشش کامل داشته باشه، اقتصاد ما شفاف بشه. همه اینا از این میگذره که ما واقعا باید اراده داشته باشیم. راهکارش هم مشخصه
بله.
ارادش باشه این اتفاق خواهد افتاد، ارادش نباشه این اتفاق هرگز نخواهد.
متشکرم آقای جعفریان. 40 ثانیه جنبندی شما رو بشنویم.
من هم اعتقاد دارم تا موقعی که اقتصاد ما شفاف نشه همه نتوانن بیان در این به طور اقتصادی مالیاتی قرار بگیرن همین کاسه از سهم هاش.
متشکرم.
من چیزی را جدیدی هم تو اضافه کنم به اضافه واقعا دولت من فکر کنم داره میره به این سمت که مصمم بشه و یعنی مصممه به تصمیم مختزی و نگرفته یا اون جسارت و اون شهامت شو باید پیدا کنیم بره تو این لاین انشالله بتونیم در این رابطه شفاف سیاسی اتفاق بیفته و مالیات هم به حق وصول بشه. تبعیض هم عرض کردم باید واقعا ساماندهی بشه انشالله مشابقه و معافیت ها اینا چیز به ساماندهی بشه. فکر می‌کنم بتونیم مردم هم مالیاتشون رو میدن.
من
الان اصلا فعلا هم جور فهمیدین مالیاتش داره میدن. ممکنه کمتر بدن نمیگم نه 100 درصد میدن ولی مالیات داره میدن و اینا شناخته شده است.
ممنونم آقای جعفری. شما که رادیو گفتگو رو گوش میکنید؟
بله با عزتتون.
زنده باشید.
معمولا بله.
خیلی ازتون
هم خوب شما هم
اختیار
هستن که خوب گوش میکنم.
اختیارت. خدا به شما سلامتی بده.
قربونت
برم. براتون موفقیت میکنم.
منم همچنین.
زنده
باشید.
خدا حافظ. جناب خالقی از شما بی‌نهایت سپاسگزارم.
خدا حافظ شما.
روز خوبی داشته باشید. از جناب دکتر غیب‌پورم بی‌نهایت متشکرم که رو خط ارتباط با اومدن و به عنوان یک مسئول پاسخ گفتن. خب ارتباطشون قطع شد و نشد که دوباره باشون ارتباط برقرار کنیم. به هر حال خیلی ممنونم ازشون. خب مرور کنیم مطبوعات امروز کشور رو، عناوین برخی از این مطبوعات رو. روزنامه ابتکار: تیغ تیز نظارت برگردن خودروسازان. روزنامه اطلاعات: تاکس شپیگل: ایران 40 سال پس از انقلاب به یک قدرت بزرگ تبدیل شده است. روزنامه ایران: سرپرست وزارت بهداشت: طرح تحول سلامت منطق اقتصادی نداشت. جمهوری اسلامی: افتتاح دو طرح بزرگ صنعت فولاد در استان کرمان. خراسان: صعود 7 پله ایران در رده‌بندی ارتش‌های جهان. قانون: سهمیه بندی خارق العاده، هر ایرانی 1 لیتر بنزین در روز. کیهان: مهلت 3 ساله مجلس برای پایان تصدیگری دولت بر صنعت خودرو. همشهری: فشار کاغذ روی شانه های فرهنگ. خب دو روزنامه ورزشی رو هم با هم مرور کنیم. ابرار ورزشی: مارچلو لیپی مربی چین: برای بازی مقابل ایران باید حواسمان را بیشتر جمع کنیم. و ایران ورزشی: پایان جدل مهاجم نیجریه ای با سرخا، منچا 123 هزار دلار بخشید و رفت. خب طرح پزشک خانواده 13 ساله شد. 84 بود که اواخر دولت هشتم کلید خورد برای اجرا، در روستاها شروع کردن اجرا کردن، دولت تمام شد، دولت نهم آمد بر سر کار، این طرح ادامه پیدا کرد اما و به صورت پایلوت در 2 استان در دولت 11 اجرا شد، اگر اشتباه نکنم استان فارس و استان مازندران، در 2 قالب 0102 اجرا شد که 0102 02 اون مثلا برای شهرهای بالای 20,000 نفر جمعیت بود. در این دوتا استان فارس و مازندران این طرح خوب جا افتاد اما عملا طرح موفقی نبود، طرح پزشک خانواده. وقتی طرح تحول سلامت رو آغاز کردیم خیلی امیدوار بودیم به این که در کنار این پزشک خانواده رو هم اجرا کنیم، زیر ساختار رو ایجاد بکنیم، گایدلاین ها رو طراحی بکنیم، نظام اجرای سطح بندی خدمات کمک کنه به این که هم هزینه مردم کم بشه هم تقاضاهای القایی ازش پیشگیری بشه، اما نشد. من در عناوین مطبوعاتی هم که خوندم اشاره کردم به اظهارات سرپرست وزارت بهداشت که میگه طرح تحول سلامت منطق اقتصادی نداشت. خب چه باید میکردیم و الان باید چه کنیم برای پزشک خانواده؟ آقای دکتر بابک پورغلیچ، بازرس محترم انجمن پزشکان، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر پورغلیچ خدمتتون سلام میکنم، صبح بخیر، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب راسخ و همکاران محترم و شنوندگان عزیز. خیلی صبح بخیر، در خدمتتون.
ممنونم. من یه آماری مربوط به دولت از پزشک خانواده شنیدم یا مطالعه میکردم که از حدود بالغ بر 6000 پزشک خانواده‌ای که با یک ذوقی رفتن در مناطق محروم، مناطق روستایی کارشون رو شروع کردن، شاید نزدیک 20% جدا شدن از این طرح و اینکه مایل نبودن ادامه بدن ادامه یه خدمتشون در قالب پزشک خانواده رو، فقط و فقط به این دلیل که حقوقشون ثابت موند. اما ما تو تر تحول سلامت کلی پول خرج کردیم، یعنی تا میتونستیم پول ریختیم تو دامن طرح تحول سلامت. خیلی هدفمون این بود که به مردم فشار نیاد، خب کارهای خوبی هم صورت گرفت، اما متاسفانه اون خروجی که باید داشته باشه نداشت. چرا پزشک خانواده رو نمیتونیم پیاده کنیم بعد از 13 ساله آقای پرغلیچ؟
جناب راسخ، واقعیتش اینه که طراحی سیستم سلامت یک مجموعه یک پارچه است. ما نمیتونیم هر وقتی که خواستیم با هر دولتی و با هر سیاستی بخشیش رو بپردازیم و بعد به بخش‌های دیگه مثل بخش‌های دیگه قابل باشیم. در تحول طرح خوبی بوده و هست، در بخش درمان بسیاری از هزینه‌ها رو کاهش داده، ولی بعد از یه مدتی خب عوارض خودش رو بر جای میگذاره. ما برای که از اون عوارض جلوگیری بکنیم باید تقاضاها رو مدیریت بکنیم در بخش درمان و هیچ راهی وجود نداره مگر اینکه سیستم ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده اجرایی بشه. وقتی که این بخش اجرایی نشد مسلماً عوارض سر تعبار خودش رو نشون داد، منابع بسیاری رو بلعید بدون اینکه بتونیم این هدایت کنیم بیماری‌ها رو و بیماران رو در کانال خودش و بتونیم از هزینه هامون بکاهیم و به خاطر مشکلاتی که پیش اومد غافل شد سیستم از اجرای طرح پزشک خانواده.
بله.
در دو استان موند، پیشرفت نکرد و وقتی که پیشرفت نکنه نمیتونه تمام کسایی که درگیر این طرح هستن رو راضی کنه. یکی از اونها هم پزشک هایی بودی که اومدن حضور داشتن ولی بعد از یک مدتی دیدن که نمیتونن.
بله.
نمیتونن مرجع ارجاع بدن چون بیت الکترونیکش، پایه الکترونیکش وجود نداشت، پرونده الکترونیک هنوز تشکیل نشده بود.
بله.
منابع به این سمت هدایت نشده. البته الان خوب شده، پرونده الکترونیک تشکیل شدن، سیستم ارجاع بر اساس همون بستر الکترونیک داره در چند تا استان پیاده میشه، ولی خب با چه هزینه ای؟ خیلی از الان هیچ اطمینانی وجود نداره نزد کسایی که باید این رو اجرا بکنن. شما میفرمایید سیستم ارجاع بر اساس پزشک خانواده، خب این پزشک‌ها اساس و عمود این سیستم هستند، در صورتی که در طراحی این سیستم به هیچ وجه با کسایی که باید اینو اجرا بکنن مشورت نشده.
درست.
اومدن این رو بر اساس کارشناس پایه‌ریزی کردن، اون چیزی که بر اساس بهورزها ما 20 سال 30 سال روش کار کرده بودیم در این سیستم پزشک خانواده بر اساس کارشناس این قابل انجام نیست. گیت کیپر یا ورودی‌ها رو باید بر اساس پزشک برنامه‌ریزی بکنن.
درست.
تا بتونن مدیریت بکنن سیستم رو در پایه، بهداشت رو گسترش بدن، در بیماران رو میشه 70-80% در همون بخش اول کنترل کرد، از ارجاع الغایی کم کرد.
بله.
یک بیماری ها رو تشخیص داد، ولی این کی خودش رو نشون میده؟ این خودش رو 5 سال بعد نشون میده.
آقای
پرغلیچ
ببخشید من صحبت شما رو قطع میکنم. ببینید حالا من متخصص حوزه بهداشت و سلامت که نیستم، اما سالیان متمادیش تو این حوزه خب به حال میپرسیم از دوستان و اگر چیزی بلدیم به واسطه دانش و اطلاعات و تجربه ارزشمند بزرگوارانی مثل شماست که اطلاعات رو داریم. اما به زبان ساده وقتی با شهروندان صحبت میکنیم ازشون میپرسیم مثلا به نظر شما خوب این اتفاق بیفته نیفته، کسانی که مراجعه میکنن میگه ببین من الان مریض که میشم چرا برم به یه جی پی مراجعه کنم، میرم به یه متخصص مراجعه میکنم، هم دردمو بهتر تشخیص میده، هم مشکلمو حل میکنه، هم هزینه زیادی نمیپردازم. خب اگر پزشک خانواده رو پیاده سازی میکردیم مثل همون استان فارس و مازندران که شنیدم خیلی خوب جا افتاده تو این دو تا استان،
بله،
اون پولی که میخواستیم به متخصص بدیم، یعنی تو قالب تر تحول سلامت به این شیوه بدیم، اگه میدادیم به پزشک خانواده میگفتیم آقا شما این کار انجام بده، خود اون پزشک خانواده حداقل برای مراجعین خودش پرونده سلامت تشکیل میداد و ما نمیتونستیم این پرونده رو بیاریم تو قالب الکترونیک و تبدیلش کنیم به پرونده الکترونیکی سلامت. نمیتونستیم این کار انجام بدیم که این پولا اونجوری تزریق نشه تو حوزه بهداشت و سلامت که خب خیلی به مردم کمک کرد اما خیلی هم هدر رفت داشت. نمیتونستیم این کارو بکنیم؟
واقعیتش اینه که سیستم ارجاع و پزشک خانواده اوایل هم بر اساس همین پرونده‌های دستی سعی کردن انجامش بدن، ولی واقعا انجام شدنی نیست. این مسئله فقط بر بستر الکترونیک قابل انجامه، برای اینکه شما داده ها رو باید جمع بکنید.
خب.
رو کاغذ نمیشه داده ها رو جمع کرد. باید حتما بستری باشه که شما آنلاین بتونید تمام سیستم رو ببینید، اونایی که سیاست گذاری دارن میکنن، چون تازه